أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در جریان است، ایوب سلام الله علیه مقدماتی رو مطرح کردن که بعض از اون مقدمات گذشت و به این قسمت از مقدمات بحث پس ایوب رسیدیم که مطعم فقط ذات اقدس اله است، چون در سوره مبارکه انعام دارد که یطعم و لا یطعم، چگونه من خدا را عبادت نکنم در حالی که او مطعم است و مطعم نیست. در بعض از آیات دیگر هم دارد که خدای سبحان از شما روزی نمی خواهد، بلکه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، در سوره زاریات است. و منظور از این طعام، همونطوری که طعام ظاهری شان می شود، طعام باطن هم شان می شود که هل ینظر الانسان الی طعامه. مصداق خوبی است که طعام در قرآن هم شامل ظاهر می شود هم شامل باطن. وقتی طعام شامل ظاهر و باطن شد، اون مبادی و لواحقی که قبل از این تعبیر آمده است یا بعد از این تعبیر می آید، اونها باید بر معنای جامع هم بشود. اونجایی که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سبا، دیگر فرض صحیح ندارد که ما طعام را هم از علم و طعام ظاهری بدانیم و اونگاه منظور از اون آب را فقط باران بدانیم. این طور نیست. اگر طعام به معنای جامع بین رزق ظاهر و باطن شد، آبم اهم از آب زندگانی و آب باران هست، زمین هم اهم از زمین و زمینه است که ما تدری نفسون به ایر زن تموت، یعنی در چه زمینه میمیرد و ماننده. اگر خدا مطعم است و اگر طعام اهم از رزق ظاهر و باطن هست، پس اون چه که در باره اقوام گذشته خداوند وعده فرمود که لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، این تنها شامل ارزاق ظاهری نخواهد بود، بلکه شامل ارزاق ظاهری و ارزاق باطنی هم می شود. یعنی اگر یهودیا تابع تورات باشند، مسیحا تابع انجیل باشند و هر امتی تابع ما انزل اليهم من ربهم باشد، شامل قبل از یهودی‌ها و مسیحا می شود، شامل بعد از اونها هم خواهد شد. اینا لأکل و من فوق هم و من تحت ارجلهم، این اکل از فوق همون بهرهای آسمانی است، یعنی باران به موقع، تابش آفتاب به موقع و امثال ذالک است. و اکل من تحت هم همون حاصل خیز بودن زمین، جوشش چشمه ها، جوشش چاه ها و امثال ذالک است. و چون شامل رزق معنوی هم می شود، منظور از اکل فوق هم اون وحی ها و الهام های ابتدایی است که شامل انسان می شود، بهره انسان می شود، و هم شامل اون علم هایی است که به وسیله مجاهدت با سیر و سلوک انسان با پای دل حرکت می کند نصیبش می شود، که منظور از این من تحتهم یعنی اون چرا که با مشی خودشون، با سیر و سلوک خودشون فراهم کردن. علمی که از راه سیر و سلوک به دست بیاید، این را اهل معرفت علم الارجل می گفتند. قبلا هم این بحث گذشت. قهرن بحث های مدرسه می افته تو ارزاق ظاهری، یعنی همونطوری که انسان کشاورزی می کند نان و آب نصیبش میشه، یه چند سالی هم تو حوزه های دانشگاه درس میخونه، چارت کلمه سواد نصیبش میشه، این دیگه قهرن از بحث بیرون خواهد رفت. یعنی به حسابه که این آیون پیش آوردن، اون را به حساب رزق خاص نمیدانن. اون علم مدرسه را در ردیف سایر علوم ما اموال مادی به شمار میآورن. خلاصه اما این علم ارجل یعنی علمی که به وسیله سیر و سلوک نصیب انسان بشود. بالاخره انسان یا سالک است یا مجذوب. مطعم در هر دو حال خدای سبحان است. این را مقدمه بحث قرار دادن تا اینکه ارکز به رجل که هازا باردون مقتصرون و شراب روشن بشود، که مقتصرون باردون و شراب روشن بشود که است ایوب سلام الله علیه همون طوری که از علوم وحی و الهام مددی گرفت، از علم الارجل که سیر و سلوک است استفاده کرده است. پس او یطعم و لا یطعم، و اطعام هم دو قسم است و هم من فوق هم من تحت هر دوشان می شود. اونگاه آخرین مقدمه که در این بحث ذکر میکنن این است که تا کنون ثابت شد که کل موجودن حیون این سقرا و ثابت شد که کل حیین فهو من الماء این کبرا پس کل شیئن من الماء این نتیجه. اونگاه با استفاده از مقدمات گذشته قیاس به صورت قیاس استثنایی تنظیم میکنن، میفرمان به این که اگر عرش خدا بر آب نمی بود هرگز موجود نمی شود. چرا؟ چون عرش زنده است بر اساس اون قیاسات گذشته و هر زنده نیازی به آب دارد پس عرش نیازی به آب دارد و اگر چیزی که مورد نیاز نیازمند است نباشد اون نیازمند نیست پس اگر آب نباشد عرش نیست و کان عرشه علی الماء. چرا؟ چون آب است که عامل حیات است. اگر حیات ظاهری بود آب ظاهری مراد است، اگر حیات معنوی و آب زندگانی بود اون آب زندگانی مراد است، امثال ذلک. حیات ظاهره را با آب ظاهره تعمیل می کنن، حیات باطنه را با آب باطن تعمیل می کنن و اگر عرش خدا چه عرش ظاهری چه عرش باطنی بر آب مستقر نباشد چه آب ظاهری چه آب باطنی هرگز وجود نخواهد داشت. این اون بحث جامع. اونگاه بحث های قبلی هم مقدار تکرار میکنن، فهم به این که آب سه تا مصداق داشت، یکی آب ظاهری بود که اجرام از او تشکیل میشوند، یکی هم حیولای عالم طبیعت بود که تمام موجودات طبیعی روبناست به اون حیولای عالم عنصر زیر بناست، یکی هم اون نفس رحمانی است که کل موجودات روبنا هستند و اون نفس رحمانی که تعین ندارد در حقیقت آب زندگانی است او زیر بناست و اطلاق آب بر همه اینها هم در حقیقت حقیقت خواهد بود نه مجاز، برای اینکه عامل حیات است منتها حیات کل شیئن به حسب. تا کنون درباره مقدمات بحث هست ایوب بودن، حالا وارد اصل بحث میشن که خداوند به ایوب سلام الله علیه فرمود ارکز به رجلی که هازا مقتسلون باردون به شراب. چون ایوب عرض کرد رب اینی مستنی از شیطان و به نسبن و غذاب و بیمار خود را به طبیب عرضه کرد و گفت من مریضم و خدای سبحان هم طبیب او بود، اون طبیب این مریض را اینچین درمان کرده است، فرمود به این که به پایت بزن از او اون جایی که پا زدی آب سرد گوارا می جوشد که هم اغتسال میکنی و هم مینوشی هم درمان میشوی هم حرارت تسکین پیدا میکنه. پس بیماری عرض حاجت کرد و طبیبی هم دستور و نسخه داد. این یه معنای ظاهری دارد و این است که حضرت سلام الله علیه مریض بود و به خدا عرض کرد و خدا هم از راه وحی به او فرمود به این که پا بزن و همونطوری که درباره عیسی سلام الله علیه در از زیرش زیر پای عیسی سلام الله علیه اون نهر جوشید، زیر پای ایوب سلام الله علیه هم آب خنک و آشامیدنی مناسبی که برای شستشو آماده است می جوشد و حضرت هم این پا رو زد و اون هم جوشید و ایشون هم آب نوشیدن، حرارتشون برطرف شد و اغتسال کردن، بیماریشون برطرف شد. این معنی ظاهری. و اما از اون جهت که قرآن باطنی دارد و برای باطن باطنی هست و هاکذا، یکی از اون بطون این آیه مبارکه این است که با پایت بزن، یعنی اهل سیر و سلوک باش. وقتی پا زدی و پشت پا زدی با عالم طبیعت و سیر و سلوک کردی اون آب زندگانی می جوشد. اون آب که نوشید اون حرارتی که داشتی در حرارت هجران فراق اون مقداری تسکین پیدا میکند، اون دردهای محرومیت مقداری برطرف میشود و باطنت پاک خواهد شد همونطوری که ظاهرت پاک میشود. خب این بیمار بعد از عرض حاجت به طبیب این نسخه را از طبیب دریافت کرد و طب هم جزئی نیست، که از کیفیت ها بکاهند، بر کیفیت ها بیفزایند. اونجا که کیفیت کم است اضافه کنند، اونجا که کیفیت زائد است کم کنند، تا به اعتدال حقیقی نزدیک بشود. گرچه تحصیل عدل حقیقی میسر نیست. چرا تحصیل عدل حقیقی میسر نیست؟ برای اینکه اعتدال آن است که اجزای یک مرکب همسان و هماهنگ همچنان باقی باشند. اگر یک موجود مرکبی دارای عناصر گوناگون بود و اون عناصر در حد میانگین بودند و موندن، این رو میگن اعتدال حقیقی. و این در عالم امکان میسر نیست. چرا؟ برای اینکه هر موجودی هر لحظه تازه است. بنابر اساس تجدد امثال و خلق جدید، هرگز دو شی با هم در یه حد معینی نیستن تا ما بگوییم اینها در حسه مرکزی عدل به سر میبرن. همیشه در حال حرکت و حرکت هم میل است. میلم با عدل سازگار نیست. اگر یک موجودی میرود، پس در جای آرام نیست. و اگر یک موجودی میبرد، پس نسبتش به بردن و نبردن علی‌السوا نیست. هم خدای سبحان هر لحظه اراده تازه دارد، هم موجودات جهان امکان هر لحظه درخواست جدید دارند. وقت اگر ما بگویم اعتدال حقیقی، اعتدال بین چی و چی؟ ذات اشیاء را حساب بکنیم، بگویم اینها نسبت به وجود عدم علی‌السوا هستند. این امر مفهوم ذهنی است، این که کمال خارجی نیست به نام عدل حقیقی و اعتدال حقیقی. به لحاظ خارج حساب بکنید، هرگز عناصر با هم در یه حال نیستن که ما بگوییم اونم 50% است، اینم 50% شده عدل حقیقی. برای اینکه هر موجودی هر لحظه سوال تازه دارد و جواب جدید دریافت میکند. سوال تازه یعنی تقاضای رفتن، جواب جدید یعنی اقتضای بردن. پس دو چیز در یه حال هماهنگ هم نیستن تا بشه عدل حقیقی. لذا اعتدال حقیقی با بر اساس حرکت جوهری یا خلق جدید یا تجدد امثال در عالم فرض ندارد. و اون چه که ممکن است نزدیک به اعتدال هست، نه خود اعتدال. اینه که در متن آمده است که کار طب، اونم طب حقیقی، نزدیک به اعتدال بردن است، نه تحصیل عدل حقیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 390. فرمود ولا مطعم الا الله. چون در سوره مبارکه انعام یکی از براهینی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم استدلال می‌کند این است که چگونه من خدا را عبادت نکنم، ما هو یطعم ولا یطعم. سه تا برهان است به تعبیر سیدان استاد رضوان الله که این ناظر است به اون تقسیم سگانه خوفا من النار و شوقا الی الجنه و حبا لله. این سه تا برهان است در اوائل سوره مبارکه انعام که چرا من خدا را عبادت نکنم. و هو یطعم ولا یطعم، انی اخاف ربی ان عصیت ربی عذاب یوم علیم، قل الله فاطر السماوات والارض، که من فاطر را عبادت میکنم. این سه تا برهان است در مبارز سوره انعام که به این سه جهت اشاره است. در اینجا فهمید که ولا مطعم الا الله، اونگاه خداوند در باره انسانها که اونها را روزی میدهد شرط مشخص کرده است. همونطوری که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اینجا هم میفهمد به این که من حیث لا یحتسبش این است و نحوه تقوا هم این است. خب اونجا یه اصل کلی را بیان فرمود که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اینجا هم تقوا را مشخص کرد، یرزقه من حیث لا یحتسب مشخص کرد. تقوا عبارت از اقامه ماجا به النبی است و یرزق من حیث لا یحتسب هم من فوق است و من تحت و امثال ذلک. و قد قال فی حق طائفتین که اهل تورات و اهل انجیلن ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، این درباره اهل کتاب. ثم نکره و امم همود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل الیهم، این به ما انزل الیهم دیگر اختصاصی به طایفه دون طایفه ندارد، چه اینکه اختصاصی به تورات و انجیل یا سایر کتاب های منزل ندارد. ثم نکره و امم فقال و ما انزل الیهم من ربهم فدخل فی قولی تعالی و ما انزل الیهم من ربهم کل حکمن منزلن علا لسان رسولن او ملهمن، یعنی علا لسان رسول یا علا لسان ملهم. خیر از مواقع است که قلب انسان الهام می شود، مطلب خوبی را خدا بو القا می کند و انسان هم یقین دارد این کار حکار خیری است، بعد انجام نمی دهد. این کلام الله است که او اعتنا نکرده است. این چه نیست که وحی تشریعی و امثال ذلک که مخصوص انبیاست هر گونه الهامی هم مخصوص انبیا باشد. الهام ها را که خدا فرمود به غیر انبیا هم می دیم. بر قلب انسان الغا میکند که فرم کار را انجام بدهد، انسان هم میداند اون کار کار خیر است. همونطوری که فعل ریایی نارواست، ترک ریایی هم نارواست. میگن که من اگر این کار را بکنم میترسم بگویند برای فلون کرده ای. این میترسم عامل این است که انسان ریاان کار خیر ترک کند. همونطوری که ریاان کار خیر را نمیشه انجام داد، ریاان هم کار خیر رو نمیشه ترک کرد. هر دو ریاست علیه. خب اگر کسی اون چه که خدا با او سخن گفت، حالا چه معل واسطه چه بلا واسطه، چه به صورت وحی چه به صورت الهام، اقامه کند، لأکلوا من فوقهم و هو المطعم من الفوقیت التي نسب الیه، نسبت الیه که فرمود القاهر فوق عباده هست، یا یخافون ربهم من فوقهم هست امثال ذلک. و من تحت ارجلهم که به هو المطعم من التحتیت، من التحتیت التي نسب خداوند اون تحتیت را الى نفسهی، منتها نه در قرآن بلکه به صورت حدیث، علی لسان رسول خود، که این رسول مترجم از طرف خداست، سخنگوی خداست. معمولا ترجمان استعمال می شود نه مترجم. لما قال ان نسبت الفوقیت و تحتیت الیه تعالی سوا سبحانه و سوا، چون فرمود به این که فوق و تحت نسبت به حق یکسان است، اراد ان یبین انه تعالی یربی عباده منهما، از این دو جهت تربیت می کند. فقول مصنف که فرمود لا مطعم الا الله، این مأخوذ من قولی تعالی در سوره اوائل سوره انعام که فرمود بابا یطعم ولا یطعم، نظیر یرزق ولا یرزق، یجیر ولا یجار علی، یخلق ولا یخلق، یرزق ولا یرزق. بازگشت این یطعم ولا یطعم در خصوص این مسئله بین است که یعلم ولا یعلم، و انما جاء به، چرا این تعبیر رو مصنف آورد؟ برای اینکه لعنه تعالی قال فی حق قوم موسی و عیسی این چنین فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، ای احکامهما، اقامه کنن احکام این دو کتاب رو، و ما انزل الیهم من ربهم من الکتب الالهیه علی لسان ای رسول کان او علی قلوب عبادهی به طریق الالهام. اگر بندگان حق کلام حق را احیا بکنن، خواه کلامی که به صورت وحی به اینا بیان شده یا کلامی که به صورت الهام بر اینها بازگو شده است، لأکلو، این لأکلو در صفحه 246 مسئله گذشت، ملاحظه فرمایید. صفحه 246 اوائل صفحه ستون سمت راست مس این است. صفحه 246 فرمود و هازه الحکمتو من علم الارجل و هو قولو تعالی فل اکل لمن اقام کتبهو فرمود به من تحت ارجلهم. اون علمی که با سیر و سلوک نصیب انسان می شود را علم الارجل می نامند و سر نامگذاری این علم به علم الارجل از همین آیه جمله لأکل من فوق و من تحت ارجلهم هست. منظور از این علم الارجل هم علم سیر و سلوک است. لأکلو اگر رزق المعنوی را من العلوم و المعارف و الحکم من فوقه مثل که اون چه نصیب انبیا و اولیاء علیهم السلام می شود که ابتداعا به اونها حفاظه خواهد شد. من ربهم الذی یطعمهم و یربیهم من الجهد الفوقیه و من تحت ارجلهم یعنی با سیر و سلوک. قهرن علم هایی که دهن به دهن است، از کتاب به گوش است و از دهن به گوش، این نه علم فوقانی است، علم تحتانی، این نظیر ارزاق ظاهری است. خلاصه ای لأکلو رزق الوجدانیات را و لزاق و ذوق تجلیات را و نال الحالات الزوقیت و الواردات الالهیت التي تحصل بالسلوك بالارجل و الحق سبحانه و تعالی هو المطعم و المربی من الجهت تحتیت ایزن. از این جهت معلم اوست، از اون جهت معلم اوست. کما نسبها رسول الله صلی الله علیه وسلم به قوله لو دلیتم به حبلن، مثلا اگر کسی را با تناب آویزان کنید، لحبت اون حبل علالله، یا اگر کلمه رجلن باشد که دلیتم است، اگر رجلن نباشد میشود لو دلیتم هم خوند، یعنی اگر شما آویخته بشوید با تناب، اون تناب به خدا میرسد. شما اگر اهل اعتصام به اون تناب بودید، شما به خدا میرسید، وگرنه نه. آخرین مقدمه‌ای که مصنف بیان می‌کنه این است، فرمود که ولو لم یکن العرش علی الماء من حفظ وجوده، اگر عرش خدا بر آب استوار نباشد، وجود عرش محفوظ نیست. چرا؟ چون تا کنون ثابت شد که کل موجود حی، الان اثبات می شود که کل حی فهو محتاج الی الماء. خب لولا الماء حی در خارج نخواهد بود، چون عرش موجود است و هر موجودی حی است و هر حی آب می خواهد، پس عرش باید رو آب باشد. بکان عرش و علی الماء و لولا لم یکن العرش و علی الماء من حفظ وجود عرش. چرا؟ برای اینکه عرش زنده است و هر زنده آب می‌خواهد و آب مایه حیات است، پس عرش به آب محتاج است. فإنه بالحیات ینحفظ وجود الحی، و آب هم که مظهر حیات است. مقام فرمون روایی دیگه، نفس رحمان هیچ تعینی ندارد، اما این که از ذات اقدس اعلان نشد گرفته است. حالا بخواهد تدبیر کند، حالا بخواهد هر موجودی را در حد خاص خود بپروراند، این مقام تقدیر و تعیین و تهدید، این مقام نیازمند به اون فیض منبسطه است. یعنی حفظ وجود الحی. الا ترا ان الحی اذا مات الموت العرفی تنحل اجزاء نظامه و تنعدم قواه و انزال کن نظم الخاص. هر زنده ای بالاخره آب میخواهد، اگر حیاتش، اگر آب نباشد حیات ندارد، وقتی حیات نداشت اجزاش از دست میده. حیات ظاهری با آب ظاهری وابسته است، حیات باطنی به آب باطنی وابسته است. الا ترا ان الحیه ازا مات الموت العرفی تنحل و اجزاء و نظامهی و تنعدم و قواه و انزال که نظم الخاص. خب حالا سه نمونه ذکر میکنن. قبلا فهمودن که آب بر سه مصداق حل میشود: آب خارجی، حیولای عالم طبیعت و نفس رحمانی. اما العرش الجسمانی، یعنی همین تخت که از او به عنوان فلک اطلس یاد میکردن، فانه این تخت جسمانی، فانه لولا الحیول القابله لصوره الجسمانیه فلانه لولا الحیول القابله لصوره الجسمانیه لما کان لصوره العرشیه وجود ضرورتا. این تخت ظاهری روی اون ماده است، اگر ماده نباشد تختی نیست. قبلا فرمودن ماده عالم طبیعت به منزله آبی است که تخت عالم طبیعت رو این ماده استوار است. این یک نمونه. نمونه دوم: و اما العرش به معنی الملک، یعنی مقام فرمان روایی، فلانه لولا نفس الرحمانی القابل لصور حقائق العالم لما کان شیئی از حقائق عالم موجودا فزدن اندوامهی. از این جهت این عرش، یعنی مقام فرمان روایی، بر اون آب حقیقی که آب زندگانی است، در حقیقت نفس رحمانی استوار است. نمونه سوم: این موجودات جزئی، یعنی سماوات، عرض، تک تک اینها، اینا هر کدوم به همین آب خارجی وابستن. و اما سماوات و الارض التي كل منها عرش لسم من الاسماء، چون هر کدام از اینها مقر فرمان روایی نامی از نامهای خداست. دریا مظهر چیزی، صحرا مظهر چیزی است و امثال ذلک. اسماء جزئیه، این دعای جوشن کبیر رو که آدم میخوند خلاصه متوجه میشود که چیزی برای غیر خدا نمیماند. و اگه زار است اوس، اگه نافع است اوس، اگه غریب است اوس، اگر بعید است اوس، اگر طبیب است اوس، اگر حبیب است اوس، چیزی، خلاصه سراسر این دعای نورانی توحید است و جوشنه. بالاخره دیگه کل منها عرش لسم من الاسماء فلانه لولا وجود الماء المتعارف، که قسم سوم بود، اگه این آب خارجی نمی بود، لما کان شیئی از موجودات عرضی و سماوی که جرم دارن موجودن. و قد تقدم این آب خارجی که خب آب است، اون دو نمونه هم قبلا گذشت، یکی این که حیولای عالم عناصر را آب میگوین و یکی این که نفس رحمانی را هم آب میگوین. و قد تقدم ان الحیولا، یعنی حیولای عالم طبیعت و نفس الرحمانی، این دوتا هر دو یسمى فی اصطلاح اهل الله بالما کما سمی الماء المتعارف بهی، همونطور که آب متعارف آب است، حیولای عالم طبیعت هم آب است و نفس رحمانی هم آب است. و کلمه آب سه تا مصداق دارد، منتها بعضا فوق بعض. ولما کان الماء مظهرا للاسم الحی و کل شیء حی، چون آب مظهر حی است و هر چیزی هم حی است در حقیقت، پس هر چیزی به آب متکی است. ولما کان الماء مظهرا للاسم، کون اسم حی است و از طرفی هم به کل شیء حی، قال مصنف فرمود فانه بالحیات ينحفظ وجود الحی، ينحفظ وجود الحی یعنی ينحفظ وجود الموجود، به جای اینکه بفرماید وجود هر چیزی به آب است، فرمود حیات هر چیزی به آب است، برای اینکه هر چیزی زنده است. حالا کشف نشد که ببینیم چی در اونجا. اون چه که خلاصه مایه هستی اوست، او در حقیقت آب خواهد بود. بسیار. حیات هر چیزی به او... بله، حیات ظاهری به آب ظاهری است، وگرنه اجرام را گفتن حی است، اون حیی که حی موجود زنده ای که حیاتش انسان از تسبیح کشف بکند، که فرمودن ما دلیل بر حیات رو موجودات رو معرفت اونها میدانیم، نه حرکت کمی اینها. برهان مسئله این بود که چون کل شیء مسبحون و کل مسبحن فهو حیون، پس کل شیء فهو حیون، که حیاتی که منشأ کشفش همون تسبیح هم باشه. ول باقی ظاهرون، یعنی سایر عبارت های متن نیازی به شرح ندارد. این تموم شد. تا اینجا مقدماتی بود برای ورود بحث درباره هست ایوب سلام الله علیه. فعود بلن ما کان ما ذکره و مصنف من اول الفصل الهنا تمهیدا للمقدماتی فی بیان حال ایوب علیه السلام قال، یه قالی میخواهد. قال یعنی مصنف این چیزین گفت که قال تعالی، اون قالی که اول هست جز شرح هست، این حرف را نوع اشارهان دارن متن هست. این قال دوم، قال تعالی لعیوب ارکز برجلی که هازا مغتسلون باردون و شراب. دیگر این چه نیست که نیاز به کند و کاف باشد، زدن همان و جوشش همان، همون طوری که در باره هسته موسی فرمود فجر به عصاک الحجر فن بجسد، یعنی زدن همان و انبجاس و انشقاقش حجر همان و جوشش آب پیدایش آب همان. ارکز برشته که هازا مقتصرون باردون و شراب، ای ما اون باردون و شرابون. چرا بارد باشد؟ لما کان علیه من افراط حرارت العلم فسکنه الله به برد الماء، با برودت آب اون حرارت درد را تسکین داد. ای قال تعالی لعیوب علیه السلام ازر برجل کل عرضه لیزهر لک ما اون که تغتسلو به، اگر یغتسل دارد شعنیت او داشته باشد، مایی که یغتسلو به یعنی شعنیت او دارد، اگر تغتسل است یعنی تو در او شستشو بکنید. باردون مسکرون حرارت الالام را، متحرون لبدنه که من الامراض و الاسقا. خب این در باره ظاهر. فلما اتا ایوب علیه السلام بالمعمور به سکن الله تعالی افراط الحرارت را به برودت الما، هازا ظاهر این امر. چون برای هر مطلبی ظاهری هست به باطنی هست، بریم به سراغ باطنی. مرحوم سید حیدر آملی هم در اون کتاب شریف جامع الاسرار اینها دارن که اگه گفته شد شریعت قشر است، شریعت قشر طریقت است، یعنی هیچ ممکن نیست انسان به طریقت برسد الا شریعت، چون که هرگز میوه بدون پوست حاصل نخواهد شد، نمیبندد. نه اینکه حالا وقتی انسان به مغز رسید پوست رها بکنه، این تشبیه مال اصل تکون است نه در مرحله بقا. همون طوری که میوه بدون پوست اصلا میوه نیست، طریقت بدون شریعت اصلا طریقت نیست. این همیشه باید اینو داشته باشه. لذا از ظاهر باید گذشت به باطن، نه اینکه ظاهر را ترد کرد و به باطن رسید. اصلا ممکن نیست کسی با ترک ظاهر به باطن برسد. و اما باطنش، فمود فاو امرون به ریاضت و المجاهده به ضرب عرض نفس لیظهر له ما الحیات الحقیقیه، به ضرب عرض نفس، اضرب برجلکه یعنی پا بزن، پا به دنیا بزن، پا به نفس بزن، پا به خواسته ها بزن. این تعبیرات هم هست دیگر. این چه این نیست که مثلا طلق تو که سلاسن لا رجعت لی فی که ابدا، مثلا همین حال بر مجازم سال دارد باشد، برای اینکه هر کدام از اینا با لسان خاص خود حقیقت است. لیظهر له ما الحیات الحقیقیه. خب با سیر و سلوک چه آبی پیدا می شود؟ آب ظاهری که پیدا نخواهد شد، برای اون متمثل می شود آبی در حق خود این سالک. متجسدن فی عالم لسان. و همونطوری که انسان خواب میبیند که در آب غسل کرده است، همون حالت در بیداری بر او پیدا میشود، غسل میکند. همون حالت در مثال منفصل پیدا میشود، شستشو میکند. و آثارش هم این است که این دردها برطرف میشود و پیامدهای دیگری هم به همراه دارد. متجسدن فی عالم المثال فیق تسلو این سالک به اون آب در عالم مثال، اونگاه فیزول من بدنهی الاسقام الجسمیه. خیلی ها خوابی دیدن که مثلا ائمه علیهم السلام چیزی به اونها در عالم رؤیا دادن، اینا خوب شدن. خواب دیدن که خوردن و خوب شدن، بدن واقعا خوب شدن. همون حال در بیداری پیش می آید دیگه. فیزول من بدنه الاسقام الجسمیه و من قلبه الامراض روحانیه. مرض روحانی هم اون هجران است، همون فراق است. فلما جاهد ایوب سلام الله علیه و صف استعداده و سار قابلا للفیض الالهی زهر له من الحضرت الرحمانیه ما اول حیات فاغتسل فزال من ظاهرهی و باطنهی ما کان سبب الحجابه و البعد من جناب الهی بود. بازگشت این سخن که حالا تلیعه بحث به شمار بیاید این است که مریضی خود را به طبیب حقیقی عرضه کرد و از او نسخه گرفت و طبیب حقیقی هم دستور داد که حرارت را با برودت التیام ببخشد، به تعدیل نزدیک کند و کار طب هم همین است. ولهذا کانت طبو ان نقص من الزائد و زیادت فی الناقص. طب اصولا کم و زیاد کردن است. طبیب آن است که دستور کم و زیاد بدهد. اصلا طب آن است که از زائد بکاهد بر ناقص بیفزاید. ولهذا کانت طبو ان نقص من الزائد و زیادت من الناقص. و طبیب کسی است که دستور زیاد و نقصان بدهد و منظور تحصیل اعتدال باشد و المقصودو طلب الاعتدال. اما نه اعتدال حقیقی، برای اینکه اعتدال حقیقی مؤثر نیست، منظور نزدیک شدن به اعتدال است. ولا سبیل الیه یعنی به اعتدال حقیقی الا انه یغاربه. کار طب آن است که انسان را نزدیک به عدل بکند، نه خود اعتدال. ای ازال الحق تعالی منه از ایوب علیه السلام افراط الحرارت را الذی کان سبب آلام بود، نه اصل حرارت را، لال حراره مطلقا، برای اینکه میخواست اعتدال حاصل بشود. اصل حرارت لازم است، افراطش دردآور است. و لحاظ المعنا کان تبو و تداویو، تب و درمان کردن به تنقیص من الکیفیت زائده است ولی ازدیاد من الناقصه یعنی من الکیفیت ناقصه است. لیحصل المقصود، مقصود چیست؟ مقصود اعتدال نیست، مقصود غرب من الاعتدال است. وبل غرب من الاعتدال از لا سبیل الى الاعتدال الحقیقی الا ان الطبیب یجعل المزاج غریبا من الاعتدال. چرا عدل حقیقی مؤثر نیست؟ برای اینکه قابل صالح برای اعتدال نیست. اعتدال آن است که مثلا موجودات مرکبه عناصرشون در یه حدی بمانم و اون وقت اگر یکی زائد است دیگری ناقص، اون عامل حقیقی بیاید و اینها رو تنظیم بکند. اما اگر چیزی بقا و قرار ندارد، دائما روان است، یا میل رفتن دارد، یا اون مبدأ اراده بردن میکند، بنابراین اینها هیچ کدوم نیستن تا اینکه معادل هم باشن. و انما قلنا ولا سبیل الیه عن الاعتدال، برای اینکه من اجل ان الحقائق یعنی براهین قطعی و شهود کشف و شهود عارف، هر دوی اینها یؤت تکوین مع الانفاس یؤت تکوون او تکوین یوت تکوین مل انفاس علت دوام، افاده میکند به اینکه هر موجودی دائما هر نفس تازه است. از اون طرف یسأله من فی السماوات و من فی الارض، که دائما سوال میکنن. از اون طرف هم کل یومن هو فی شد، هر لحظه پاسخ میدهد. پس هیچ موجودی آرام نیست. ما تا ما بگوییم این 40% است، اون 60% نزدیک به عدل است، باید این مقدار نزدیکتر کنیم. هر موجود هر لحظه در حال تغییر است. یوت تکوین معل انفاس علی دوام، این سغرا قیاس. ولا یکون تکوینو الا ان میلن، که این میل یسما فی طبیعت انحرافن او تعفینن و فی حق الحق ارادتن. بالاخره موجودات قابل آماده رفتنن، فاعل اراده افاضه دارد. این میل را وقتی به قابل نسبت میدید، میگید انحرف و تغییر و تعفن و زال و فسد و امثال ذالک. وقتی به فاعل نسبت میدید، میگن اراده و افاضه و اجاده و اعطا و احسن و امثال ذالک. پس چیزی شما آرام ندارید بگوید که اینها در دو شیء همتای همان یا کمن یا زیاد. پس برهان و وجدان یوت تکوین معل انفاس علی الدوام، این صغرا قیاس. ولا یکون تکوینو الا ان میل، این کبرای قیاس. پس هر موجود در هر لحظه مائل به یک سمت است. اگه مائل به سمت است، شما کجا در هستی مرکزی عدل می توانید رو حفظش کنید؟ الا ان میل، حالا این میل یسما نسبت به مبدا قابلی که طبیعت باشد، میگن انحراف یا تعفین، میگن متعفن شد، این میوه متعفن شد، دارد میپوسد. و فی حق الحق تعالی، درباره مبدا فاعلی وقتی این میل بحث میشود، ارادتن، یعنی یسما ارادتن. خب این میل، این اراده میل به یه طرف است و یه میلون الی المراد الخاص دون غیرهی. وقتی حق اراده کرد که یک کار انجام بدهد، از مقابل او صرف نظر کرده است، خود او را میخواهد. پس اصلا ممکن نیست که ما بگوییم دو شی در عالم در حسی مرکزی قرار دارند که اراده حق نسبت به اینها علی السواست، چون هر شی هر لحظه دارد جاش عوض میکند. این اعتدال نسبی است دیگر، اعتدال نسبی است دیگر، البته غریب من الاعتدال است که فرمودن غریب من الاعتدال است. و هین اراده میلون الی المراد الخاص دون غیر مراد. تا اینجا ثابت کردن که جهان هر لحظه تازه است و تازگی جهان با اراده است و اراده هم به یک سمت است و یک سمت دیگه اعتدال نیست. الان رو شکل ثانی نتیجه میگرن که اعتدال تساوی همه جانبه میخواهد، اراده ترجیح یه طرف است دون طرف دیگر، پس تساوی همه جانبه در جهان طبیعت میسر نیست. این دومی رو با شکل دوم بیان میکنن. فرمان ولی اعتدالو یعزنو به سوائه فلجمی، در حالی که اراده به یک سمت متوجه است. و هازا لیسه به واقعین، یعنی اعتدال اصلا واقع نیست، برای اینکه همیشه فیض حق تعالی به طرف خاص است. بله، یعنی استوای چی به چی؟ اون معنی ذهنی است، قبول دارن را. بله اون معنی ذهنی است، اون رو قبول دارن. میگن به اینکه وجود و عدم دو جز برای یک شی نیست، ما بگو این وجودش 50% است، عدمش 50% است و این شی مرکب است من الوجود بر عدم فهو فی حد العدل و الاعتدال. این امر ذهنی است. اما اونی که در خارج هست، بالاخره یه شی است که هر لحظه دارد جای عوض میکنه. اگر دو شی در یه حد بمانن، اونگاه می شود گفت که اینها همسو هستند، هماهنگن، یا یکی کم است یا یکی زیاد، عدل حقیقی است یا غیر حقیقی. اما اگر هر شیء هر لحظه هم تقاضای رفتن دارد هم فیض حق اقتضای بردن دارد، این عدل فرض ندارد، عدل حقیقی. می فرماید به این که فلهازا منعنا من حکم الاعتدال و انما قلنا لا سبیل للاعتدال الحقیقی، برای که لأن معرفت الحقائق و شهود الیقینی یعطی العارف المشاهد را، این مطلب اعطا میکند که ان الاشیاء لا تزال تتکون فی کل آن و نفس علی الدوام، چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض، هر لحظه سوال میکنن، از اون طرف هم هر لحظه پاسخ جدید میاد که کل یوم نو فیشد. منتها چون هم آهنگن، یعنی شبیه همان، اصلا متصل خیال میکند، ثابت میپندارد، کما قال تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید، پس هر چیزی هر لحظه متکون است. این صغرای قیاس. کبرای این است که والکونو لا یکونو الا بعد الانعدام، تا نشئ قبلی از بین نره نشئ بعدی نمیاد. خب این اعدام هم که میل به باطن است، چیزی معدوم نخواهد شد، فقط ظهور و خفا دارد دیگر. اراده خفا دارد، این شی میشه معدوم. اراده اظهار دارد، این شی میشه موجود. تکوین که اراده میخواهد، اون حرفی درش نیست، اراده ظهور دارد. این اعدام عدم الاراده نیست، بلکه ارادت البطون است. این چون احتیاج داشت ای رو ذکر کرد، فرمود والکونو لا یکونو الا بعد الانعدام و کل من هما، یعنی کل کون و عدم، اعدام و ایجاد. کل من هما لا یکونو بلا میلن، لا یمکنو بلا میلن. اما ایجاد که واضح است، چون واضح بود او رو دیگه نفرمود. اما این اعدام چطور میل میخواهد؟ برای اینکه فرانه لا یحصلو الا بالمیل الالباطن، او گاهی خودش نشون میدهد، گاهی خودش نشون نمیدهد. این اسم گاهی خودش نشون میدهد، گاهی خودش نشون نمیدهد. وقتی نشون نداد، اون شی میشه معدوم. خب این میل رو اگر شما به قابل نسبت بدید، میگن انحراف طبیعت یا فساد طبیعت به مانند، به فاعل نسبت بدید میگن اراده کرد. و هذا المیل فی الحیوان یسمى انحرافا فی الطبیعه و فی غیر الحیوان من المرکبات یسمى تعفینا، میگن این میوه متعفن شده است. کما ازا تغیر مزاج و فاکت او لبن او اسیر او غیر ذالک یقال افنه، افنه لازم است، این متعفن شده است. خب پس این میل را اگر به قابل نسبت بدن میگن انحراف و تعفین. و ذالک المیلو به نسبت الی جناب الحق سبحانه و تعالی که فاعل است نسبت داده میشود یسمى ارادتن. خب حالا چرا میل و اراده با اعتدال سازگار نیست؟ برای اینکه لأنها، یعنی این اراده، المخصصتو و المرجهتو فی حق الممکنات، اما الالوجود او الادم، اراده تعیین کننده است، یا به سمت وجود یا به سمت عدم. نباید گفت به اینکه عدم اراده نمیخواد، چون عدم در عرفان یعنی خفا. او اراده کرد که خودش رو پنهان کند، گاهی اراده میکند که خودش رو نشون بدهد. پس میل و اراده تخصیص است، این صغرای قیاس. و تخصیصو و ترجیحو اینل میل به احد الحکمین المتساویت نسبتهما الى ذات الممکن. تخصیص و ترجیح عین میل است، عین یک سمت خواهی است، و میل با عدل سازگار نیست. و تخصیص و ترجیح عین المیل به احد الحکمین که المتساویت نسبتهما الى ذات الممکن. اونگاه جنبندی میکنم فرمود به ازا کانت تکوین و لا یحصلو الا بالمیل، و میل هم که ترجیح یک طرف است پس فلا یمکن الاعتدال الحقیقی. چرا؟ لان اعتدال حقیقی الجمع بین الشیئین علی السواست، فلا یمکن وقوع اعتدال حقیقی، برای اینکه هر لحظه اشیا متقاضی رفتنند و فیض حق اقتضای بردن و اراده هم به یک سمت مائل است و این با همسو بودن و متساوی بودن دوشه سازگار نیست. این تموم شد. میفرمان میمونه مسئله ماهیت که یه امر ذهنی است. و علم ان الاعتدال و عدمه لا یکون الا بالنسبه الى المركب من الشيئين المتغايرين، اما ولیس بین الوجود و العدم ترکیبون حتی یعتبر فیه الاعتدال او عدمه. نسبت ماهیت، البته ماهیت نسبتشون به ذات وجود عدم علی سباست، اما اینو نمیشه گفت اعتدال، که اعتدال هست که چند امر وجودی باشن بدون طغیان، اما ماهیت که ذاتش نسبت به هیچ کدام تقاضایی ندارد، این عدم الاعتدال است نه اعتدال. این طغیان هم نیست، اعتدال هم نیست، این ذات نسبتش به دو طرف علی سواست، نه اینکه هم وجود هست و هم عدم هست، هم وجود 50% است هم عدم 50% که در عدل حقیقی قرار گرفته باشه. ولیس بین الوجود و عدم ترکیب و حتی یعتبر فی الاعتدال او عدمه. و غرض الشیخ رضی الله عنه من هذا الكلام اثبات ان العالم وجد از میل حق تعالی که مسمى به اراده است، و تا حق اراده می کند عالم هست. فلا یزال المیل المتحقق فی، فلا یزال این دیگر لا یزال تام باشد، یعنی همیشه این میل هست، یعنی هیچ اعطا کل شئین حقه به همین اندازه، نه اعتدال، هر چیزی را در جا خود نگه داشت. لا یزال اون میل موجود هست، اون میل متحققی موجود است. حالا سبا اون کان اون موجود مائل بسیطن او مرکبن، و مع وجود المیل لا یمکن اعتدال، لان این اعتدال انما یتصور اذا کان شیء مرکبا بحیث لا یکون لشیء من اجزایی به حسب الکمیت و الکیفیه زیادتون الاخر، اما وقتی هر شیء هر لحظه به یک سمت روان است دیگر اعتدالی فرض نمی شود. الحمدلله رب العالمین.